بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب ما در بحث تقسیمات قضایای حملیه هستیم. در قضایای حملیه اگر موجبه باشه ما یه قانونی داریم، این قانون قانون فلسفی است، انعکاسی در منطق هم داره. قانون فلسفی به این صورت هست که ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، قاعده معروف شد به قاعده فرعیه. هرگاه شیئی یعنی محمولی لشیئن برای موضوعی ثابت باشد، اون موضوع بایستی پیشا پیش وجود داشته باشه تا این محمول برای اون موضوع وجود پیدا کنه. فرع ثبوت مثبت است. یعنی چی؟ یعنی اولا بایستی موضوع موجود باشه و در رتبه متأخر که رتبه محموله، محمول برای موضوع وجود داشته باشه. این قاعده البته بحثای تفصیلی داره، منتها یک بحث بسیار پرچالشی از یونان باستان الی یومنا هازا همین قاعده داره و این قاعده در مورد حلیات بسیطه دچار مشکل شده. حلیه بسیطه همونطوری که در جلسات گذشته دیروز جلسه قبل و جلسه قبل تر اشاره کردم، محمول در حلیه بسیطه وجوده، موضوع شیء من الاشیاء است. مثلا میگیم انسان موجوده، اون وقت این سوال مطرح میشه اگر در انسان موجود است قاعده فرعیه جاریز باشه، جاری باشه، معناش این است که برای ثبوت وجود برای انسان مثلا ما بایستی بگیم چی؟ انسان پیش از وجود بایستی موجود باشه تا وجود را بپذیره. خب یعنی چی انسان قبل از وجودش بایستی وجود داشته باشه تا وجود را بپذیره؟ ما اگر بگیم مثلا انسان زاهک است، این فرض معقوله. بگیم انسان قبل از این که ذکر را بپذیره بایستی اولا خودش باشه، ثانیا ذکر را بپذیره. جسم اولا خودش باشه، ثانیا رنگ را بپذیره، درسته، کیف را بپذیره. اما اولا بایستی وجود داشته باشه، ثانیا وجود را بپذیره. یعنی چی؟ این را نداره. اون وقت اگر بگیم مثلا وقتی میگیم انسان موجوده، خب وجود موضوعی همان وجود محمولیه. خب وجود محمولی متأخر بایستی در رتبه سابقه خودش قرار بگیره، درسته؟ خب این که معقول نیست. امر متأخر از جایگاه متأخر خودش به جایگاه متقدم بر خودش بیاد، این معنی نداره. خب ممکنه اینجوری بگیم آقا برای اینکه این وجود محمولی برای موضوع ثابته، موضوع در رتبه سابقه بایستی یه وجود داشته باشه تا بتواند محمول وجود را دریافت بکنه، پس دو وجود داره. خب یک شی دو تا وجود داره. وقتی میگیم انسان موجود است، به راستی میپذیریم که انسان دو تا وجود داره، یک وجود موضوعی، یک وجود محمولی. دو تا وجود نه، بایستی بگیم چی؟ بی نهایت وجود به نحو تسلسلی. چرا؟ این دیگه چرا؟ میگیم خب شما وقتی میخوای بگید انسان موجوده، این موجود در محمول رو برای اینکه این انسان داشته باشه در رتبه سابقه بایستی وجود داشته باشه انسان. بله؟ خب رابطه انسان در موضوع با وجود در موضوع عینیت، یا انسان یه چیزیه وجودش یه چیز دیگه؟ بازم موضوعی بگه انسان یه چیزیه وجود یه چیز دیگه. پس وجود در ناحیه موضوع چی؟ متأخر است از خود موضوع دوباره. خب پس چی؟ باز قاعده فرعیه در عقد الوضع، این بار عقد الوضع جاریه. یعنی چی؟ یه حلیه وسیطه خود عقد الوضع داره. خب اون وقت همین داستان اونجا تکرار میشه. پس بایستی در رتبه سابقه انسانی باشه در عقد الوضع تا وجود عقد الوضعی را بپذیره. پس بایستی چی؟ اون عقد الوضع که الان داریم راجع بهش حرف میزنیم خودش چی؟ یه ماهیت مستقل جدایی بایستی داشته باشه تا وجود برش عارض بشه. خب برای اینکه وجود عارض بشه باز چی؟ عقد الوضع یه وجود دیگه میخواد. این تسلسل در وجود هاست. یعنی وقتی میگیم مثلا انسان موجود است، یه موضوع داریم انسان، یه محمول داریم وجود. محمول رو میگیم عقد الحمل. چون برای اینکه شما وقتی میگی انسان موجود است، این دو رو با هم متحد میکنی یعنی یا نمیکنی، یا عقد میبندی بین موضوع و محمول، درسته؟ خب خود موضوع چی؟ موضوع بایستی وجود داشته باشه برای خود موضوع یا نه؟ خود این انسان ثبوتش این لشه، این فرق ثبوت مثبت الله دیگه، درسته؟ پس انسان در رتبه سابقه بایستی چی؟ وجود داشته باشه. وجود داشته باشه یعنی چی؟ یعنی بین انسان و وجود اتحاد و عقدی برقرار شده باشه. میگیم عقد الوضع، عقد در ناحیه موضوع، درسته؟ خب در ناحیه موضوع هم چی؟ بایستی وجود داشته باشه. خب رابطه، رابطه دو شی، اتحاد بین دو شی هست یا نه؟ بله. پس چی؟ باز در عقد الوضع هم ثبوت شی این لشه، این فرق ثبوت مثبت الله. پس بینهایت موضوع بایستی موجود باشه. خب این که نمیشه، این که نمیشه. دوانی دید که یکی از مشکلات همینه. این مشکل از یونان باستان بوده. فارابی کتابی داره خیلی مختصر، التعلیقات، کما که ابن سینا هم به تبع فارابی کتابی داره به نام التعلیقات. در التعلیقات فارابی این سوال اومده، یه مطلبی حدودا مثلا یک صفحه کمتر و بیشتر، یک صفحه نمیشه، نصف صفحه. این سوال مطرح شده که آیا وجود محمول است یا محمول نیست؟ وجود محمول است یا وجود محمول نیست یعنی چی؟ یعنی شما گزاره مثلا وقتی میگی انسان موجوده، به راستی ما یه انسانی داریم که موضوع واقع میشه در خارج، یه محمولی داریم که در خارج بر موضوع عارض میشه، به گونه ای که دو چیز داریم در خارج.
ببینید عینیت رو هم مطرح کنند
جانم،
یعنی میخوام بگم با هم یه عینیت دارن
در خارج، متحدن دیگه. آره دیگه، وقتی میگیم انسان موجوده، سوال اینه این شیء خارجی مفهوم انسان برای صادقه یا نه؟ آره. مفهوم موجودم برای صادقه یا نه؟ آره. حالا دو چیزن در خارج یکی با دیگری متحده؟ برای اینکه این روشن بشه اینجوری توضیح میدیم. ما قبل از اینکه وارد این کلاس بیاییم خودمون وجود داشتیم یا نداشتیم؟ ها؟ سوال اینه وارد کلاس شدن یه حالتی است برای ما یا نه؟ غیر از وجود ماست؟ بله، وارد کلاس شدن غیر از وجود ماست، پس عارض بر ماست. داخل در کلاس بودن یه امری است عارضی برای ما. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید این کاغذ یه ماده ای داره، بله، اگر مادهش از چوب باشه قطعا سفید نبود. ها؟ چوب رنگ سفید، مثل کاغذ که الان سفیده، مثل برفی که سفیده، اینجور سفید که نبود که. خب وقتی به این صورت در اومد کاغذ شد، سفیدی هم داره یا نداره؟ داره. کاغذ یه چیزه، سفیدی یه چیز دیگر، عارض بر او. درسته؟ خب حالا شما که وقتی میگی انسان موجوده، آیا انسان یه چیزیه، وجود یه چیز دیگه؟ دو چیز نیستن که. خب اگر دو چیز باشن میشه چی؟ ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت قاعده فرعیه. سوال اینه، از یونان و باستان همین سوال مطرح بود، آیا در خارج وجود با شی دو چیزن؟ اون گونه که تو ذهن ما دو چیزن، ببینید تو ذهنمون انسان را داریم، انسان توش وجوده؟ نه، اما وجود رو برایش هم میکنیم تو ذهن، میگیم انسان موجود است. پس در ذهن انسان و وجود دو تا مفهومن، اما در خارج انسان و وجود دو تا واقعیتن. یه موقع تو ذهن منه مفهومه، یه موقع میگیم تو خارجه، میگیم علاوه بر اینکه مفهوم ذهنی داریم خارج واقعی هم داریم. آیا در خارج واقعی انسان و وجودش دو چیزه؟ این سوال کدوم سواله؟ سوال قدیمی، قدمتش به چه قدره؟ برمیگرده به یونان باستان، یعنی از 2000 اندی سال قبل تا حال این سوال برای صاحبان ذهن، اندیشمندان، فیلسوفان مطرح بوده است. توجه میکنید؟ همین سوال در زمان ابن سینا به بعد مطرح بوده است، همین سوال امروزه برای ما فیلسوفان بازم چیه؟ مطرحه. فارابی وقتی که نقل میکنه میگه که قدما و متأخرین اختلاف کرده اند، یعنی دو رأی مختلف داده اند. خب رأی قدما چیه؟ رأی متأخرین چیه؟ دیگه فارابی تفکیک نمیکنه که قدما چه قولی را گفتن، متأخرین چه قولی را گفتن. اما دو تا قول چیه؟ بعضیا گفتن وجود در خارج محموله و بعضیا گفتن وجود در خارج محمول نیست. پس دو تا قول دیگه. اگر ما قضیه انسان موجود است را بیان کرده ایم، مثلا قدما میگن چی؟ وجود محمول نیست، در خارج دو چیز نداریم، یکی انسان دیگری وجود. متأخرین گفتن دو چیز داریم، یکی انسان یکی وجود. قدما کیا هستن؟ متأخرین کیا هستن؟ فارابی داره میگه قدما و متأخرین. خب فارابی که اول فلسفه اسلامیه، این که میگه قدما و متأخرین، پس کیا هستن؟ همون یونانی ها. یونانی ها اون قدمایشون و این متأخرینشون، دو قول را گفتن. اما خود فارابی چی میگه؟ و اندی، اما نزد من، رأی من، هر دو قول درسته. مگه میشه هر دو قول درست باشه؟ چطور ممکنه؟ یکی میگه محمول نیست، یکی میگه محمول است. اینا که رقیزه اینه. میگه بله، اگر از یه جهت هر دو گفته باشن تناقض است و قابل قبول نیست. اما اگر بیاییم تفکیک بکنیم، بگیم قدما که گفتن محمول نیست، یعنی در خارج محمول نیست، متأخرین که میگن محمول است، بگن یعنی چی؟ تو ذهن محمول است، یعنی قضیه را به لحاظ ذهنی و منطقی نگاه کنیم، وجود محموله. دلیلش چیه؟ فارابی میگه دلیلش خیلی روشنه، میگه قضیه انسان موجوده صادقه یا نه، صدق و کذب میپذیره یا نمیپذیره. خب معلومه صدق و کذب میپذیره، خب قضیه است که صدق و کذب میپذیره. قضیه هم موضوع میخواد و محمول میخواد تا صدق و کذب بپذیره. پس چی؟ وجود اندی محمولان، به شرطی که نگاه چی باشه؟ نگاه منطقی باشه، یعنی به ظرف ذهن نگاه کرده باشی، به مفهوم انسان و وجود نگاه کرده باشی. چون که قضیه تو ذهن شکل میگیره و متصف به صدق و کذب میشود. خب هر قضیه‌ای در ذهن من یه موضوعی داره، یه محمولی داره، یه وجود رابطه اتحادی بینشون اگه قضیه موجبه باشه. خب داریم اینجا دیگه در حلی وسیله تو ذهن من موضوع نداریم، داریم، محمول نداریم، داریم، متصف به صدق و کذب نمیشه، میشود. خب بس داریم وجود، وجودی که محمول شد و ماهیتی که موضوع شد. اما از من فارابی دوباره بپرس، آیا وجود محمول است؟ پاسخ من اینه، بله از نظر ذهنی محموله، نیست محمول از نظر خارج. یعنی چی؟ یعنی اگر به ذهن نگاه کردی، موضوع را دیدی، محمول را دیدی، نسبت بینشون را دیدی، خب بگو داریم موضوع، داریم محمول. اما اگر گفتی این موضوع محموله در ذهن، تو خارج هم ما یه موضوع و یه محمولی داریم، یه راکب و یه مرکوبی داریم که مرکوب موضوع بوده باشه تو خارج و راکبش چی؟ وجود بوده باشه روی گرده مرکوب انسان سوار شده باشه. خب در خارج دو چیز نداریم که، انسان و وجودش تو خارج یکیه، اما انسان و وجودش تو ذهن دو تا مفهومه. پس در ذهن وجود محموله، اما در خارج وجود محمول نیست. فارابی این بیان رو داره تو کجا؟ در تعلیقات احسنت.
توی سوال حدیه بسیط همچون میدم دوران به همون سبوتی شدید بسیط میدم همون مفهوم ذهنی رو
در میدرده نه دیگه، بسیطه یعنی تو خارج، بسیطه یعنی در خارج دو چیز نداری. میخواد بگه که میخواد بگه که وقتی این سوال مطرح میشه یک عده میگه آره وجود محموله، یک عده دیگه میگن نه وجود محمول نیست، میگیم اینی که گفته آره ذهنشو خوب بخون، ذهن خوانی کن، خوب بخون. خب این حرف بی خودی نمیخواد بزنه، برای اینکه حرفش بی خود نباشه میگیم ها، پس معلومه این داره به ذهن نگاه میکنه. تو ذهن خب وجود غیر از ماهیت وجود موضوع واقع شده، ماهیت وجود محمول واقع شده، ماهیت موضوع واقع شده. خب درسته تو ذهن دوتا
خوزا، نه این درده من اجازه بایی کنم شما فهمون دو قولتو مطرح کردیم، فهمونی گفتیم که میگن که وجود در خارج محمول است، وجود در خارج محمول.
نه سوال اینه، سوال اینه آیا وجود محمول است یا محمول نیست؟ نه نداره، نه اصل سوال این قید رو نداره، اما حالا اجازه بده دیگه. اما وقتی این سوال رو کردی دو تا پاسخ، از دو تا پاسخ تاریخی داریم. قدما یه پاسخ دادن آری مثلا محمول هست، متأخرین پاسخ دادن نه محمول نیست یا بالعکس، احتمال داره بالعکس باشه. قدما گفتن نه محمول نیست، متأخرین گفتن آری محمول است. فارا میگه هر دو قول نزد من درسته. نزد من درسته یعنی چی؟ یعنی من قول سوم میگم که با اون دو قول منافات نداره، ظاهرا اون دو قول منافات دارن که، اما من میگم منافات ندارن. چرا منافات نداره؟ برای اینکه اونی که گفت محمول نیست نظر به خارج کرده گفت نیست، اونی که گفت محمول است نظر به ذهن کرده گفت محمول است. چرا؟ برای اینکه قضیه صدق و کذب میپذیره نمیپذیره، قضیه موضوع محمول داره یا نداره. خود داره دیگه، خودت میگی قضیه است و موضوع محمول داره، اون وقت میتونه بگی موضوع محمول ندارد، یعنی محمول اگه وجود شد محمول نیست. خودت میگیم وجود محموله که، خب وجود چه نوع محمولیه؟ در خارج یا در ذهن؟ در ذهن محموله. اونی که میگه محمول نیست مرادش چیه؟ در ذهن محمول نیست، خب واقعا تو ذهن که محموله، پس این که میگه محمول نیست منظورش چیه؟ در خارجه، پس جمع شده. اصلا کار فارابی چیه؟ جمع کردن اینو بین شتات اقوال متشتت را یه جوری تفسیر میکنه که این تفسیرها با هم سازگار باشن. ولذا فارابی بین ارسطو و افلاطون در مسائلی که اختلاف داشتن گفت الجمع بین رأی الحکیمین، من یه کتابی مینویسم ده تا مسئله رو مطرح میکنم، افلاطون اینجوری گفته، ارسطو جوری دیگه گفته، استاد افلاطون اینجوری گفته، شاگرد ارسطو جور دیگه گفته. من میگم بین استاد و شاگرد اختلاف نیست. ها پس معلومه چیکار کرده؟ اومده گفته ها استاد که گفته این جهت را گفته، شاگرد که گفته اون جهت را گفته، این دو هم منافات نداره که. الجمع بین رأی الحکیمین. بله 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 موجوده. یه موردی که قبلا بحثش را ما کردیم تو بحث تعاریف همین بود. افلاطون مدعی است برای اینکه به تعریف اشیا برسی باید چیکار کنی؟ تقسیم کنی. ارسطو گفت که برای اینکه به تعریف اشیا برسی بایستی ترکیب بکنی. پس یکی تقسیم را گفته، یکی یه چیز دیگر ترکیب را گفته. فارابی میگه این دو با هم منافات نداره. چرا؟ برای اینکه اگر خواستی ترکیب بکنی، ترکیب فرع بر تقسیمه. تا تقسیم کرده نکرده باشی نوبت به ترکیب نمیرسه. برای اینکه تعریف بکنی اول باید تقسیم بکنی بعد ترکیب بکنی. ترکیب بکنی یعنی چی؟ یعنی این اجزای تقسیمی اونایی که به دردت میخوره اینا رو کنار هم بچینی، نظم بدی، یه واحد درست بکنی. واحد درست کنی یعنی ترکیب کنی، درسته؟ پس بنابراین افلاطونی که تقسیم رو گفت میخواست تقسیم بلا ترکیب رو بگه، نمیخواست اونو بگه. پس چی؟ تقسیم افلاطون منافات با ترکیب ارسطو نداره. ارسطو که ترکیب رو گفته بدون اینکه تقسیم بکنه اینا هر اجزا رو به هم میدوزه. خب این اجزا رو از کجا پیدا کرده؟ با تقسیم پیدا کرده که. پس چی؟ تقسیم بدون ترکیب بدون تقسیم نمیشه. پس ارسطو که تقسیم ترکیب رو گفته تقسیم رو هم در نظر داشته است. خب ظاهر عبارت ارسطو این نیست که، ظاهر عبارت افلاطون اون نیست که. میگه مرد حسابی ما رو کم گرفتی، من فارابی ام، عالم این رشته ام، من دارم میخونم که افلاطون وقتی اونو میگه نمیتونه بدون این بگه، پس این رو گفته. ارسطو که این رو میگه بدون اون نمیتونه بگه، پس اون رو هم گفته. برو شواهد رو بگرد، میبینی تو ارسطو هم پیدا میکنه این شواهد را. من همینجوری گتره‌ای چپق نمیکشم یه چیزی همینجور بپرونم که. رفتم روی اینها مطالعه کردم، بر اساس مطالعه این نتیجه رسیدم. خب بس پس چیه؟ بس در این است که آیا وجود محموله یا محمول نیست. این داستان داستان قدیمیه. این داستان قدیمی در حوزه فلسفه اسلامی گزارشی فارابی در قرن دوم و سوم دیگه، اواخر دوم اوائل سوم دیگه تهیه کرده. این گزارشش اومده تا قرن چهارم و پنجم به بعد این به صورت دیگر مطرح شد، به صورت قاعده فرعیه. قاعده فرعیه چی میگه؟ میگه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. قضیه حلیه یه وسیطه باشه ثبوت شیئن لشیئن هست. یعنی زید انسان است، این انسان را از میخوام انسان موجود است، این موجود را داری هم میکنی بر انسان یا نه؟ ثبوت شیئن محمول وجود، لشیئن برای موضوع انسان، فرع ثبوت الانسانه. دیگه نمیگیم آیا وجود محموله یا نه، به صورت سوال را به این صورت. مگه میشه وجود متصف بشه.
از میخوام
انسان متصف به وجود بشه، یعنی وجود صفتش باشه، در رتبه سابقه موصوف نباشه، در این حال پذیرای صفت باشه. طبق قاعده فرعیه بایستی چی؟ موضوع پیش از محمول وجود داشته باشه. اونا همین سوال را حل الوجود محمول ام لا مطرح کردن، اینجا تحت عنوان قاعده فرعیه داره مطرح میشه. دوانی دیده که این سوال یه مقدار بیخ پیدا هم میکنه، فقط در حلیه بسیطه ما مشکل نداریم، در حمل ذاتیات که در جلسه قبل اشاره کردیم حمل یا حمل ذاتیست، یعنی محمول ذاتیست بر موضوع بار میشه. آیا مثلا شما وقتی میگی انسان حیوان است جنس رو بر انسان حمل میکنی، یا انسان ناطق است فصل رو بر انسان حمل میکنی، یا جمع میزنی میگی انسان حیوان ناطق است، یعنی حد را بر محدود حمل میکنی، قاعده فرعی ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لا چی میگه؟ میگه اول بایستی انسان باشه بعد حیوان، حیوانی که سازنده انسانه، سازنده مقدم است یا ساخته شده؟ محمول که مقدمه، چطور شد محمول مقدم متأخره؟ پس داستان حلیه وسیطه در حمل ذاتی چی؟ بیخ پیدا کرده، اونجا هم همین مشکل رو داره. از این جهت دوانی دیده قاعده فرعیه را بگه سه تا مورد را داره که یه مورد را میتونه بگه، دو مورد دیگر را نمیتونه بگه. اون موردی که میتونه بگه کجاست؟ این که بگیم مثلا گچ سفیده، گچی داریم سفیدی داریم، اما سفیدی گچ متأخر از خود گچ، عارض بر گچ، این مشکل نداره. عرضیات میشه عرضیات، محمولایی که عارض بر موضوع مشکل نداره. اما اگر محمول وجود باشه قاعده فرعیه درش جاری نیست. محمول اگر ذاتی باشه قاعده فرعیه جاری نیست. پس معلومه چی؟ پس معلومه که اینی که به عنوان قاعده فرعیه مطرح میکنن قاعده غلطه. اگر قاعده درست باشه پس بایستی چی؟ وجود متأخر از موضوع باشه، ذاتیات متأخر از ذات باشن، در حالی که ذاتیات متقدم بر ذاتن، در حالی که وجود متأخر از ذات نیست. ذات و وجود تقدم تأخر ندارن، ذاتی مقدم است و ذات متأخر. اگر بنا باشه قاعده فرعی جاری باشه، قاعده فرعی جاری باشه، بایستی ذات وجود هم رتبه نباشن، وجود متأخر باشه. باید ذاتی مقدم بر ذات نباشه، در حالی که چی؟ ذاتی متقدم بر ذاته. شما میگی چی؟ اینی که مساوی با موضوع است مساوی با موضوع نیست، متأخره. اینی که مقدم بر موضوع است مقدم بر موضوع نیست و متأخره. چرا میگی؟ بر اساس قاعده فرعیه میگی، فرعیه یعنی متأخر دیگه، در حالی که اینا تأخر ندارن، یا مساوی هست در وجود مساوی و در حمل ذاتیات تقدم ذاتی بر ذاته. پس قاعده رو بذار کنار، قاعده غلطه. چرا؟ برای اینکه قاعده اگر قاعده باشه یعنی چی؟ یعنی همه جا بی استثناء عقلا درسته. خب عقلا در این دو جا درست نیست. خب اگر عقلا در این دو جا درست نیست پس چیکار کنیم؟ جناب دوانی میگه قاعده را عوض میکنیم، قاعده را تصحیح میکنیم. قاعده چی بود؟ قاعده این بود ثبوت و شیء لشیء فرع و فرع یعنی متأخر. به جای فرع یه چیزی بذار، یه مفادی بذار که فرع نشه، تقدم تأخر نشه. بگو چی؟ ثبوت شیء لشیء مستلزمون لا فرعون مستلزمون لثبوت المثبت له. استلزام اعم است از اینکه موصوف و صفت تقدم و تأخر داشته باشند یا نداشته باشند. هم رتبه هم باشه مستلزمون صادقه، ذاتی باشه که مقدم است بر ذات باز مستلزمان صادقه، کما اینکه اگر متأخرم باشه باز مستلزمان صادقه. پس چیکار کردم من دوانی؟ اومدم گفتم لفظ فرعون رو برمیدارم به جایش معنای عامتر مستلزمان رو بذارم. اگر مستلزمان گذاشتم در بعضی جاها فرعونه، در بعضی جاها فرعون نیست. اون جایی که فرعون نیست کجاست؟ اونجاییست که محمول با موضوع رتبه تساوی داشته باشه در حلیه وسیطه. اونجایی که فرعون نیست بلکه محمول متقدمه کجاست؟ اونجایی که حمل ذاتی باشه، ذاتیاتی که محمول واقع میشه مثل انسان حیوان است. حیوان و ناطق دوتایی جمع میشن سازنده انسان هست، ساخته شده متأخره، سازنده متقدمه. پس اگر بگیم مستلزمون درسته، اما اگر بگیم فرعون در حلیات بسیطه و در حمل ذاتیات دچار عویسه میشیم، دچار مشکل میشیم. پس بنابراین بیایید به جای قاعده فرعیه ناصحیح چیکار کنیم؟ قاعده استلزام را جایگزین کنیم تا مشکل برطرف بشه. و سؤال قدما هم پاسخ داده میشه. او میگفت محمول یا نه، ما میگم لازم نداریم بگیم محمول است یا نه، مستلزم کفایت میکنه. توجه کنی. خب مشکل بیان دوانی اینه قاعده ای که به صورت بسیط هر کسی باش مواجه میشه آن را درست و صحیح تلقی میکنه، به دلیل اینکه ما دچار مشکل هستیم، دچار یک چالشی واقع شدیم، چیزی که به طور بدی تا کنون میپذیرفتیم که درسته بایستی بگیم نادرسته. نکنه یه جواب متقن واقعی داره دوانی به ذهنش نرسیده، اومده از قاعده فرار کرده. قاعده در جای خودش میتونه درست باشه اما راه حل داشته باشه. چون که راه حل به ذهن ما نرسیده چیکار کردیم؟ یک سره مسئله را پاک کردیم، صورت مسئله را عوض کردیم.
چون خب الان یه چیزی زدن تاتاری که به داره میگن میگن که اینجا میگن سبوت و شعیه که حل بسید و سبوت و شعیه
آوری کلا. پس قاعده فرعیه را علام اعتباط و هایی چیکار نکرده؟ عوض نکرده. پس معلومه که دوانی چی؟ مفاد قاعده رو و مصداق قاعده رو پیدا نکرده. گفته مصداق اگر قاعده قاعده باشه، مصداق قاعده سه تاست، حلیه وسیطه یک، حمل ذاتیات بر ذات دو، حمل عرضیات بر موضوع یا ذات سه. میگفت قاعده فرعیه در سومی جاریه، در اولی دومی جاری نیست، پس چی قاعده غلطه؟ پس قاعده غلطه. اما علامه نمیگه قاعده غلطه، میگه قاعده درسته، هیچ اشکالی نداره، هیچ استثناء نداره. ثبوت شیئن لشیئن یعنی چی؟ یعنی دو چیز بایستی داشته باشی. ذاتیات حلیه بسیطه اختصاص داره به موجودان، موجودان نیست. ثبوت شیئن لشیئن نیست، همونطوری که وجود بر موضوع هم میشه ثبوت شیئن لشیئن نیست، ذاتیات هم که بر ذات هم میشه ثبوت شیئن لشیئن نیست. حلیه وسیطه ثبوت شیئه و ذاتی هم چیه؟ ذاتی و ذاته، نه ثبوت شیئن لشیئن. پس چی؟ پس نیاییم تند تیز بگیم قاعده غلطه. قاعده به این قشنگی که عقل به طور بسیط آن را میپذیره، چون که من دوچاره مشکل شدم سرم به سنگ کرده، بگم قاعده غلطه، یا با ایزی اندیشه خودم را به کار بگیرم ببینم دقیقا مفاد حلیه مفاد قاعده چیه، و بعد بگم کجا جاریه کجا جاری نیست. مفاد قاعده ثبوت شیئن لشیئنه، حلیه وسیطه ثبوت شیئن لشیئنه. دوانی فکر میکرد آره، نه، ثبوت شیئه نه ثبوت شیئن لشیئن. حمل ذاتیات بر ذات ثبوت شیئن لآخره، لشیئن آخر دیگه، نه. چرا؟ برای اینکه جنس با نوع دو چیز در واقع نیستن. حیوانیت انسان در خارج با انسانیت انسان در خارج دو چیز نیست. ناطقیت انسان در خارج با انسانیت انسان در خارج دو چیز نیست. تا بگیم ثبوت شیئن لشیئن فرق ثبوت ال مثبت الله. پس بنابراین ما بایستی چیکار کنیم؟ داستان ثبوت شیئن لشیئن مفادش را بر اساس مفاد حلیه وسیطه بسنجیم. آیا حلیه وسیطه ثبوت شیئن لشیئنه؟ توضیح خواهیم داد نیست، ثبوت شیئه لحاظ منطقی که قدما میگفتن محمول است، با لحاظ فلسفی که به لحاظ خارجه، اینا رو بایستی تفکیک بکنیم که انشاءالله در جلسه آتی این رو بیشتر توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.